بفرمایید. داستان یک کتاب رو میخوایم الان تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که به اتفاق شما بشنویم و لذت ببریم. در کنار شما میشنویم.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
داستان نگارش کتاب پرسه در پاییز از جایی شروع شد که در یکی از روزهای آبان سال 97، تقریبا 4 سال پیش، آقای ناطق مدیر بخش قصه و رمان حوزه هنری با من تماس گرفتش و گفت که یک سوژه‌ای داریم برای کار تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری که این کار هم مربوط میشه به شهدای کرمان. یعنی قرار شده بود که چند تا از نویسنده های مرتبط با حوزه هنری تهران برند و در رابطه با شهدای استان کرمان کتاب تولید کنند. کتاب هم در قالب تاریخ شفاهی قرار تولید بشه. 7-8 تا نویسنده بودیم که دیماه همون سال، تقریبا در کمتر از 2 ماه بعد از اون تماس اولیه، راهی کرمان شدیم به همراه جناب آقای سرهنگی و خدای ناطق و دوستان دیگه که خب بالاخره همراه ما بودن و همه نویسنده بودن. قرار شد که، یعنی تقدیر بر این مقدر شد که من درباره شهید محمد سلیمی کیا کتاب بنویسم و راجع بهش تحقیق کنم و مصاحبه‌هاش رو برم جمع‌آوری کنم و تدوین کنم و نهایتاً بشه کتاب پرسه در پاییز. شهید محمد سلیمی کیا یک خصوصیتی داشت که شهدای دیگه نداشتن. چون حالا اونجا ما صحبتی که داشتیم با دوستان دیگه، دوستان نویسنده، خب در بینشون مثلا شهدای مدافع حرم هم بود، شهدای دفاع مقدس هم بود. شهید سلیمی کیا ویژگی خاص و منحصر به فردش این بود که بزرگ شده یه پرورشگاه بود. یعنی از همون دوران کودکی، دوران 4-5 سالگی، خانوادش رو بر اثر یک سانحه که در کتاب هم بهش اشاره شده از دست میده و نهایتاً مجبور میشه از تقریباً مثلا 5 سالگی به بعد رو تا تا زمانی که شهید میشه در تنهایی و انزوای خانوادگی به سر ببره. البته خب دوستانش بودند، منتقل میشه به پرورشگاه، پرورشگاه اول تهران، کرج و بعد هم کرمان، و از همونجا هم بالاخره عضو سپاه میشه و انقلاب که پیروز میشه و در نهایت هم راهی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس میشه و در عملیات شکست عصر آبادان در پنجم مهر ماه سال 60 به شهادت میرسه، در شرایطی که جانشین گردان عرض کنم که شهید بهشتی سپاه کرمان بودش. من غیر از این سفری که به همراه دوستان دیگه به کرمان داشتیم، غیر از اون یک سفر دیگه هم خودم به تنهایی به کرمان داشتم تقریبا دو ماه بعدش، یعنی در اسفند ماه که دیگه خب چیزی به ایام سال تحویل و عید نوروز نمانده بودش. یک سفر تقریبا یک هفته‌ای هم اونجا من به کرمان داشتم و تقریبا دیگه همه کارها رو انجام دادم و همه مصاحبه رو گرفتم. متاسفانه یک مشکلی که من داشتم در این ارتباط این بود که خب شهید که خانواده نداشت، من خب از این جهت دستم خالی بودش، اسنادی هم که دست ما بودش کافی نبود، همشون ناقص بودن. ما از دوران جوانی شهید، از زمانی که مثلا عضو سپاه میشه، خب زیاد میدونستیم، از دوران پرورشگاه کرمان هم تقریبا زیاد میدونستیم، اما از دوران کودکی و نوجوانی شهید ما هیچی نمیدونستیم، دستمون کاملا خالی بود. و این خب برای من یک مشکل درست کرده بود که اگر این اتفاق می افتاد و من خب میخواستم با اسناد ناقص به مواجهه این کتاب برم، اولا داده ها و اطلاعات ما به اندازه نبود که واقعا از اون بشه یک کتاب تاریخ شفاهی خوب و مناسب و در شأن و در خور نام شهید تولید کرد. این مشکل بزرگی بود. سراغ برخی همرزمان شهید هم که می رفتم، متاسفانه چون خیلی از اونها خب بالاخره در پرورشگاه با شهید همراه بودند و اونجا خب با شهید آشنا بودند، با شهید سلیمیکیا، خیلیشون همکاری نمی کردن. حالا نگاهشون این بود که بازگشت به گذشته شاید به مصلحت نباشه، بالاخره محیط پرورشگاه شاید مثلا براشون خاطرات بدی همراه داشت. حالا نمیدونم، من خیلی با شرایط پرورشگاه خیلی آشنا نیستم، ولی حتی به چند تا پرورشگاه کرمان هم رفتم، به پرورشگاه خود شهید هم حتی رفتم. الان که محیط بدی نیست، الان که حالا اونجا خوب صحبت میکردم با کارکنان پرورشگاه ها، میگفتن که خب اینجا نگاه واقعا نگاه دلسوزانه و پدرانه میشه به اینها، و خب اینها هم درس میخوانند، هم اخلاق یاد میگیرند، هم مشغول به کار میشن، حرفه یاد میگیرن و شرایط خیلی خوبی دارن. حالا اون زمان چجوری بوده خب این یه مقدار نمیدونم، حالا شاید کار رو برای دوستان شهید سخت میکرد که بخوان بیان و با من درباره شهید صحبت کنن، اصلا نمیخواستن که نامشون در این میانه مطرح باشه. من یادم نمیره که شاید مثلا نزدیک به 5-6 بار یا تا شاید بیشتر مثلا با یکی از دوستان شهید تماس گرفتم و اصرار کردم که بیاد مصاحبه کنه، ولی در نهایت حاضر به مصاحبه نشد. یکی از دوستانش در تهران بود، من زمانی که خب در تهران هم میرفتم و از دوستان شهید مصاحبه میگرفتم، این شخصیت رو میدونستم که خیلی، یعنی هم میگفتن که خیلی با شهید ارتباط خوبی داشته و نزدیک بوده، ولی هر کاری کردم حاضر به صحبت نشد و متاسفانه دست اومدشون از صحبتهایشون خالی موندش. جمع‌آوری اطلاعات راجع به دوران کودکی و نوجوانی شهید واقعا چیزی شبیه معجزه بود. تقریبا من یادم هستش که از اون یک هفته‌ای که در کرمان بودم، روز آخر من صبحش رو رفتم گلزار شهدای کرمان، رفتم سر مزار شهید که همون تقریبا در ابتدای گلزار شهداست و همین الانش هم مثلا خیلی فاصله‌ای با مزار شهید حاج قاسم سلیمانی نداره. حالا اون موقع خب مقبرهشون خالی بودش، هنوز شهید سلیمانی شهید نشده بود. یادمه که رفتم گلزار شهدا و حالا تو یک ارتباط دلی و یک ارتباط احساسی از خود شهید خواستم که یک کاری بکنه که من دست خالی به تهران بر نگردم. میگم راجع به دوران جوانی شهید خب اطلاع زیاد داشتیم، راجع به سپاه اطلاع زیاد داشتیم، راجع به مقابله ایشون با تجزیه طلب‌های شمال غرب کشور خب اطلاع زیاد داشتیم که خب ایشون هم اونجا حضور داشته و مبارزه می‌کرده. از دوران جنگ و جهاد ایشون هم اطلاعات ما کم نداشتیم، ولی دوران کودکی و جوانیش عملا برای ما مقفول مانده بودش. از خود شهید خواستم که توی ارتباط دلی که یک کمکی بکنه، یک اتفاقی بیفته. میدونستم که شنیده بودم که خب خود شهید وصیت کرده بود که اصلا نمیخواد وقتی شهید شد مزار داشته باشه. گفتم خب شاید این خواسته خود شهید باشه که نمیخواد اطلاعاتش گردآوری بشه و در یک کتاب منتشر بشه. خیلی شهید سلیمی کیا اونطور که دوستانش میگفتن آدم خیلی متواضعی بود و میخواست که گمنام باشه دیگه و در شرایطی باشه که به کسی ایشون رو نشناسه وقتی که شهید شد در گمنامی به سر ببره. این خواسته رو از شهید داشتم در گلزار شهدای کرمان و برگشتم به محل اقامت. من ساعت مثلا تقریبا دیگه 7-8 شب بایستی دیگه پرواز داشتم به سمت تهران و بعد برمیگشتم تهران. بعد از ظهر بود که تونستم با یکی از دوستان دوران پرورشگاه ایشون ارتباط بگیرم. تقریبا 3-4 ساعت ایشون اومد محل اقامت من و با هم صحبت کردیم و هر چی که از دوران، چون اینا با هم دیگه خیلی ارتباط خوبی هم داشتن، دوران از دوستان نزدیک هم دیگه بودند و شهید خیلی از اتفاقات دوران کودکی و جوانی خودش رو براش تعریف کرده بود. هر چی که از شهید میدونست از اون دوران برای من گفت. من دیدم که خب واقعا یک معجزه اتفاق افتاده. من در مقدمه کتاب هم به این قضیه اشاره کردم و اطلاعات ما کامل شد. این اطلاعات رفت کنار اطلاعاتی که راجع به دوران نوجوانی و جوانی شهید بود و دوران کودکیش رو هم اضافه کردیم و اطلاعات ما کامل شد و محصلش شد کتاب فرسه در پاییز که الان دست مخاطبان هست و میتونن به کتاب مراجعه کنن و اطلاعاتی راجع به شهید سلیمی که اومده در کتاب ببینن. این قصه مشکلاتی بود که ما در هنگام تدوین کتاب داشتیم و واقعا دست ما رو نزدیک بود که از اطلاعات نابی که از اون دوران کودکی شهید داشتیم واقعا خالی بذاره و خدا نخواست که این اتفاق بیفته و الحمدلله کتاب کاملی شد. در رابطه با اینکه چرا عنوان کتاب پرسه در پاییزه، اولا که خیلی از اتفاقات مهم شهید سلیمی کیا در پاییز اتفاق میفته. این خب یکی از دلایل این نامگذاری میتونه این مسئله باشه. مثلا شهادت ایشون در خب 5 مهر سال 60 اتفاق میفته و بعضی اتفاقات دیگه که در زندگیشون بالاخره پیش اومده بود و این باعث میشه که من به این فکر بیفتم که اسم کتاب رو بذارم پرسه در پاییز. حالا ماجرای شهادت ایشون هم واقعا جالبه. همونطور که خودش میخواست گمنام باشه، چیزی نمانده بود که این اتفاق بیفته و در گمنامی این شهید تدفین بشه و دفن بشه و اثری ازش نباشه، و به طور اتفاقی در کتاب هم بهش اشاره شده از قول همرزمان ایشون. بعد از چندین روز پیکرش پیدا میشه و بر اساس یک زخمی که در بدنش بود متوجه میشن که این شهید محمد سلیمی کی است. خود این اتفاق اتفاق خیلی جالبیه که نزدیک بود که در گمنامی ایشون به خاک سپرده بشه، اما میگم باز هم خدا خواست که اتفاق نیفته و ما از ایشون مزار داشته باشیم در گلزار شهدای کرمان. یه مسئله دیگه در رابطه با نامگذاری کتاب پرسه در پاییز اینه که چون در دوران کودکی شهید خانوادش رو از دست میده، در همان دوران وارد پاییز زندگی خودش میشه. یعنی برگ ریزانی اتفاق میفته براش و باعث میشه که پدرش، مادرش و خواهرش رو از دست بده و این هم در واقع اون وجه تسمیه معنوی و معناگرای کتابه. حالا اون دلیل اول رو که گفتم، این دلیل دوم و شاید مهمتر از دلیل اول باشه که شهید رو در یک سراشیبی خیلی عمیق قرار میده در زندگیش و باعث میشه که کلن مسیر زندگیش تغییر بکنه و بالاخره کانون گرم خانوادش رو از دست بده و در مسیری بیفته که شاید خب کسی واقعا دلش نخواد تو مسیر بیفته و مسیر واقعا سختیه. اینکه شهید تونسته از این مسیر هم سربلند بیرون بیاد با تمام سختی هایی که داشت، واقعا این هم یک نعمت خدادادی بود به این شهید این اتفاق افتاد. البته خب پشتکار خودش هم بود، اراده خودش هم بود، حضورش در صحنه مبارزات پیش از انقلاب، حضورش در ناآرامی های اوایل انقلاب و حضورش در دفاع مقدس مؤید حرف بنده است. اینکه واقعا برگزیده شد برای این قضیه و این اتفاق و خداوند بر توفیقاتش انشاءالله بیفزاید. یه ویژگی مهمی که کتاب داره اینه که فقط به دوران دفاع مقدس نمیپردازه، بلکه خیلی توش اطلاعات نابی هست در رابطه با نبردهایی که رزمندگان ما داشتند، حالا هم از سپاه و ارتش و سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها با تجزیه طلبان شمال غرب کشور به ویژه کومولو دموکرات. یه مسئله مهم اینه که متاسفانه ما در رابطه با کومولو و دموکرات خیلی تحقیقات خوبی نداریم، تحقیقات ما خیلی کامل و جامع نیست. کتابای تاریخ شفاهی ما هم در حوزه ادبیات پایداری در این مورد کمتر، نه اینکه نباشه، اما کمتر به این حوزه پرداختند. بیشتر مطالعات ما و تحقیقات ما و خاطره نویسی های ما مربوط میشه به دوران دفاع مقدس، نبرد با رژیم بعث عراق و تازگی ها هم خب شهدای مدافع حرم که همشون ارزشمندن و بایستی باشن، اما چقدر خوبه که ما بریم به سمت کسانی که حضورشون بیشتر در جبهه شمال غرب بود. من در حال حاضر یک کتابی کار کردم و در دست انتشار دارم، خاطرات سردار حسن کرمی از دوران نبرد با همین تجزیه طلبان کومولو دموکرات در سالهای اوایل سالهای اولی انقلاب. از همون روز بعد از انقلاب و از روز انقلاب این مبارزات شروع میشه تقریبا تا همین اواخر هم بوده، همچنان هم هست. متاسفانه اینها دست بردار نیستند. اوجش در همون تقریبا دهه 60 بود دیگه، اوایل دهه 60 که خیلی واقعا خیلی از شهدای ما در اونجا در شمال غرب در نبرد با این تجزیه طلب ها شهید میشن. ما تقریبا 40,000 شهید داریم طبق آماری که دستمون هست از شهدای نبرد با کومولو دموکرات و دیگر گروه های تجزیه طلب در شمال غرب. اینها در نبرد با رژیم بعث شهید نمیشن، بلکه در نبردهای داخلی و درگیری‌های داخلی ما شهید میشن. اسم این کتاب بر بلندای تنگه هست که فکر میکنم که یکی از منابع جامع و کاملی میتونه در این مورد باشه، چون فقط به این حوزه پرداخته. این سردار حسن کرمی فقط چند روز در جبهه جنگ با رژیم و اسلحه حضور داشته، بیشتر حضورش در قالب سپاه و فرماندهی سپاه ارومیه در نبرد با همین گروهک‌های تجزیه طلب بوده و با اونها جنگیده. بنابراین واقعا جا داره که بیشتر به این حوزه پرداخت. ما خیلی واقعا گره‌ها تو این قضیه داریم، تو این زمینه داریم که باید باز بشه و الان جوان امروزی تشنه کسب اطلاعات در این مورد، اینکه بدون اوایل انقلاب واقعا چه اتفاقاتی افتاد برای مرزهای کشور ما. ما خیلی، حالا فقط شمال غرب نبود، از جاهای دیگه هم بود، از جنوب بود، از شرق بود، از جاهای دیگه هم بود که واقعا مورد هجمه تجزیه طلب‌ها قرار گرفتیم. این رو باید جوانان ما بدانند که این مرزها به همین راحتی حفظ نشده و واقعا با خون دل این اتفاق افتاده. در کتاب فرستاد پاییز هم خیلی از اشارات، چون شهید هم در مثلا مهابات حضور داشته و در اون منطقه شمال غرب حضور فعال داشته، راجع به این قضیه هم اطلاعات زیادی اومده، منتها خب باز هم واقعا جای کار زیاد داره، باید تلاش کرد راجع به این قضیه بیشتر کار کرد و گرد محجوریت رو زدود از این خطه کشورمون و راجب شهدا و ایثارگران و رزمندگان این حوزه، یعنی حوزه نبرد با تجزیه طلب‌ها، باید بیشتر کار کرد و راجبشون بیشتر نوشتم. یه نکته هم راجب سبک کار عرض کنم، سبک نوشتار کتاب، این که اولا برخلاف بسیاری از کتب تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری که در اونها زاویه دید اول شخص و من راویه، این کتاب زاویه دیدش سوم شخصه، چون محوریت با خود شهید بود. ما نداشتیم کسی رو که بخواد متکفل من راوی بشه، مثلا همسر شهید باشه یا مثلا مادر شهید باشه یا کسی دیگری که از زبان اون داستان شهید سلیمی که روایت بشه. بنابراین زاویه دید کتاب سوم شخصه و همه داستان‌ها از زبان سوم شخص، همه قصه از زبان سوم شخص در کتاب روایت میشه. کتاب فقط خاطره نیست، بلکه داستان هم هست. اصلا زندگی نامه داستانی شهید محمد سلیمی کیاست. بنابراین من سعی کردم که کتاب آمیخته ای از تجربه زیسته و استفاده از عناصر داستانی مهم در کتاب باشه، در کتاب اینها رعایت بشه. مثلا سعی داشتم که شخصیت پردازی، فضاسازی، پیرنگ عرض کنم که داستان کتاب همه در حد خوب و مناسبی باشه. سعی کردم که در پردازش قصه ها و در توصیف صحنه ها تعلیق رو بهش توجه داشته باشم، همون ابتدای داستان، ابتدای قصه، آخر اون قصه لو نره. اینا همه موجب خوب جذابیت کار میشه دیگه و موجب میشه که مخاطب ارتباط خوبی با کتاب بگیره. محتوای زنده‌ای هست که خب من درش دخالت نداشتم، اینها همه روایتیه که راجب شهید بوده و راویهای متعدد کتاب به اونها اشاره کردن. محتوا پویا و زنده هست. من سعی کردم که فقط با یک توصیف خوب، حالا نمیدونم چقدر واقعا موفق بودم شدم نبودم نمیدونم، و یک قلم مناسب سبکی رو در کتاب به کار بگیرم که برای مخاطب امروزی جذاب و قابل خوانش باشه. توصیه میکنم کسانی که علاقمند هستن به زندگی شهدای استان کرمان، زندگی شهیدی که کرمانی نبود، اصالتاً شهیدی که اصالتاً مشهدی بود و بخشی از زندگیش رو در تهران و کرج میگذرونه و نهایتاً سر از کرمان در میاره و از طرف سپاه کرمان هم در جنگ شرکت میکنه و شهید میشه. کسانی که علاقمند هستن که در رابطه با این شهید کرمانی، یعنی شهید کرمانی شده و در ارتباط با روزهای نبرد با کومودو دموکرات در خطه شمال غرب کشور و اون سال ابتدایی دوران دفاع مقدس اطلاعات کسب کنن، توصیه میکنم که این کتاب رو در دست بگیرن، تورق کنن، مطالعه کنن. انشالله که کتاب براشون مفید و مناسب باشه.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
تا نمرم